أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة قدسي آقا إمام زمان عليه السلام صلوات ينال بفرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه محمد. قبل از شروع در بحث، به خاطر اینکه دیشب متن فرمایش امیرالمؤمنین را برای سروران نخوندیم و این متن خیلی مهمه از لحاظ اینکه باید تذکر بده دیگه آدم به خودش، به نظر رسید یک مقداری از قبل و بعد اون فرمایش حضرت امیر را که دیشب خوندیم رو از رو خدمت سروران قرائت کنیم. اون تیکه در نامه 31 نهج البلاغه است که این نامه بعضی ها گفتن به امام حسن مجتبی است، بعضی هم گفتن به محمد حنفی است. البته امیرالمؤمنین خب طبق نقل تاریخ بیش از 10 فرزند داشتن، تا 17 تا فرزند برای حضرت ذکر کردن. بعضی از این فرزندها هم متاسفانه ناصالح در آمدن و مقابل برادرانشون ائمه ایستادن و حتی مقابل خود امیرالمؤمنین ایستادن بعضی از اینا. کار نداریم، حالا گفته شده که حالا یا این مخاطبش امام حسن مجتبی است یا محمد ابن حنفیه. خود حضرت مشخص نکردن، میگن به فرزندم، پسرم. از بعضی از عباراتی که در این نامه است که نامه تقریبا مفصلیه، بالای 10-15 صفحه است این نامه، دو تا نامه مفصل در نهج البلاغه داریم، یکی نامه 31 که همین به فرزندشون هست و یکی هم 53 که به مالک اشتر مکتوب و مرقوم فرمودن. بقیه آنچه در نامه هایی که در نهج البلاغه آمده به این مقدار نیست. البته این را هم قبلا تذکر دادیم که نهج البلاغه کتابی نیستش که کامل متن را آورده باشه. مثلا خطبه متقینی که در خطب نهج البلاغه 191-192 اونجا هست، این در نهج البلاغه تقریبا 1.5 صفحه، 2 صفحه است که حمام در پایانش سیحه زد و مرد. ولی اصل خطبه حدود 15-16 صفحه است. سخنرانی مفصلی بوده، شاید حضرت 3 ربع صحبت کردن. اون مقداری که در نهج البلاغه منعکس شده تقریبا به اندازه 5 دقیقش. علتش هم این بوده که ایشون نظر شریفشون بر کلمات بسیار برجسته از حیث درخشش های ادبی و بلاغی بوده دیگه، به همین خاطر فرمایشات حضرت رو، چه خطب رو یعنی سخنرانی ها رو، چه نامه ها رو تقطیع کردن اون مقدارش که به نظر شریفشون برجستگی بیشتری داشته از لحاظ فنون بلاغی و صنایع ادبی. بر صورت این دو نامه مفصل تریه که در نهج البلاغه آمده، گرچه بعضی از نامه های دیگه هم مفصله، مقدارش منعکس شده در این کتاب شریف. برزاد این نامه به فرزندشونه، اونایی هم که گفتن به امام حسن مجتبی نیست، به خاطر اینه که گفته شده که در این نامه عباراتیه که با مقام امامت سازگار نیست، با مقام شامخ معصوم سازگار نیست. مثل این که همون در ابتداش میفهمن 7 تا صفت برای خودشون ذکر میکنن، 14 تا صفت برای فرزند، که جز صفاتی که برای فرزند ذکر میکنن الالمولود المعمل والا یدرک چه کسی که مغتر از فریب خورده مثلا دنیاست و اینا. اونایی هم که گفتن به امام مجتبی است، توجیهی برای این مسئله و این عبارات دارن که این نامه فارغ از امام به امام نوشته شده، از نگاه پدر به فرزند نوشته شده. حضرت خودشون هم اونجا به عنوان امام قرار ندادن. اینه که بفهمن من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور از المستسلم للدهر از سالک مساکن الموت از زائن المدبر الامور از زائن عنها قدن چی بچه. یعنی صفاتی که برای خودشون ذکر میکنن صفات یک فرد پیریه که انقریب داره از دنیا کوچ میکنه. این شکلی برای فرزندی که در ابتدای راه مثلا فرض بفهمید زندگی قرار داره. برابر این نظر به اون ساحت ندارن که اون مسئله رو بخون مد نظر قرار بدن. حالا بر صورت کار ندیم، تو این نامه که یک منشور تربیتیه و خود اینم یک مسئله یه ها، خودش یک مسئله تربیتیه به پدرها و مادرها که گهگاه سر بزنگاه ها با بچه هاشون خصوصی صحبت کنن. گاهی وقتا صحبت های خصوصی اثر فوق‌العاده داره، از صحبت اثر بیشتر نامه داره، چون نامه هم با تأمل نوشته میشه، هم اون وقتی که نوشته میشه فرد با تأمل میخواند، هم چهره به چهره نیستن که بعضی چیزا موجب خجالت بشه، آسیبی داشته باشه. این فراوان داریم در سیره اولیاء خدا، شاگردانشون هم این کار رو کردن. بعضن بعضی از نامه های پدر فرزندی تبدیل به کتاب شده، مثلا جناب سید ابن طاووس نامه‌ای به فرزندشون دارن، این نامه شده یک کتاب. عنوان کتابش چیه میدونین؟ همچی؟ بله، ثمرت المحجه، این کتاب خیلی ارزشمندی هم هست. چی؟ ثمرت المحجه یعنی قلب. این نامه را برای ثمره قلب خودم نوشتم که فرزندم باشه. یک کتابی هم ایشون دارن به نام هر دوتاش از یادم رفت کشف المحجه، کشف المحجه لثمرت المحجه، این نامه ایه که به فرزندشون نوشتن. یک دور مسائل اخلاقی و اعتقادی و رفتاریه. یه کتاب دیگه هم همشون دارن برای فرزندشون که اونم اسمش از خاطرم رفت. قرار از این که حالا در گذشته و حال کسانی بودن که این درس رو آموختن. اینا درسه، ببینید وقتی که میگیم امامی به فرزندش نامه نوشت یعنی این امام دیگه، شما هم این کار رو بکنین تأثیر داره. حالا این سر بزنگاه ها مختلفه دیگه، میتونه بعضیاش اصلی باشه بعضیاش مثلا تبعی. مثلا وقتی که بچه به بلوغ میرسه اونجا جاییه که جا داره که انسان یه چیزی بنویسه براش. وقتی که در آستانه ازدواجه، بزنگاه های عمرش دیگه، وقتی که خود انسان یه مشکلی براش پیش آمد، پیر شده میخواد از دنیا بره، حتما که نه تو وصیت بنویسه که صحبت های خصوصی که گام های تربیتیه برای فرزندان، احساس نزدیکی میکنه با پدرش یا با مادرش، تأثیرات جدی تری داره تا گفتنهای شفاهی. کمترین تأثیر مال گفتنهای شفاهیه تو فضای تربیتی، حرف بزنی. چون تو گفتنهای شفاهی خیلی وقتا آدم ممکنه دقت نکنه، یه کلمه رو کم و زیاد بگه، ضریب تندی یک مطلبی رو بیشتر کنه، دسته بچه بعد واکنش نشون میده، بهش بر بخوره، اذیت بشه و مسائل دیگه. اما وقتی که با تأمل و تأنی نوشته، اون وقتی که دقت کرده رو الفاظش، بعدم این منتقل میشه که این پدر این مادر برای من وقت گذاشته. خیلی وقتا این مسائل راحت تر تأثیر رو روان میکنه، خود این مسئله. بگذاریم، حالا اینم یک نکته، یکی از امام همه رفتارهاش امام رفتارهاست دیگه. به عنوان پدر وقتی که میگن من اینو نوشتم، یعنی مأمومین من به عنوان پدر این کار رو بکنن، کار خوبیه، بجاست، سزاست. بگذاریم. تو این نامه تو بعد از یک سری توصیه های عمومی اینجوری حضرت می فهمن که یا بنی اکثر من ذکر الموت. بنی یعنی عزیزم، فرزندکم، زیاد یاد مرگ بکن و ذکر ما تهجم علیه و تفزی بعد الموت، و یاد اون آنچه اون صحنه‌ای که تو با مرگ بهش وارد میشی در اون صحنه قرار میگیری و آنچه که بعد از مرگ بهش میرسی، حتی یعطیه که اینطوری باش، اینقدر با مرگ اونس داشته باش و یادش کرده باشی، اکثر زیاد، که حتی یعطی یک، بالاخره مرگ بخوای نخوای که به تو میرسه، اما طوری باش تا کن که وقتی آمد در حالی که بیاد به سمت تو مرگ، و قد اخذت منها حذرک، در حالی که تو همه احتیاطات لازم رو براش کردی، وقتی که یاد کردی کارهای لازم رو انجام میدی، والا که انجام نمیدی. و شدت تلهو از رک، و این پا پشتت رو محکم کردی، این چی میگن شاله کمرتو محکم بستی، براش آماده شدی. ولا یعتیک بغتتن فیبحرک، اینجور نباشه که مرگ ناگهان برسد. مگه مرگ غیر ناگهان میرسه؟ مرگ همه ناگهانه دیگه. حتی مرگ اون کسی که سرطان داره غیر ناگهانه؟ میدونه لحظه بعد میر میمیره؟ من با خودش میگه حالا انشالله فعلا داریم دارو درمان انجام میدیم، جراحی میکنیم. مرگ هر کسی ناگهانیه. فهمن اینطور نشه که مرگ ناگهانی برسد تو رو مبهوت کنه، عقلت از کار بیفته دیگه، حالا چی کار کنم. این همون نکته است، میگه اگر براش آماده باشه دیگه هر وقت بیاد ناگهان نیست. درسته؟ وقتی که شما این ساختمون رو نسبت به زلزله مقاوم کردین، هر وقت زلزله بیاد ناگهان نیست، گاهشه و مقابلش صورت گرفته از قبل. و ایاک ان تغتر. بعد خب حالا چجوری میشه یاد مرگ کرد و آماده شد و اینها؟ اینکه در ادامه این فقط اینجوری نباشد، به خاطر اینکه اینا یاد مرگ را و آمادگی سفر را خراب میکنه. و ایاک ان تغتر بما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، نبادا که فریب بخوری از اون چیزی که صبح و شب داری میبینی. اهل دنیا افتادن به دنیا گویی که ابدی در دنیا هستن. و تکالبهم علیها، و این که دارن سر دنیا دعوا میکنن. تکالب از کلب میاد، کار سگ چیه؟ دعوا کردن و پارس کردن سر یه استخوان. فقط نبعک الله عنها، به خاطر اینکه خداوند خبر به تو خبر روشنی داده راجع به دنیا. و نعت هی لک عن نفسها، خودش هم خوب خودشو توصیف کرده. دنیا اتفاقا مخاطب صادقیه با ما، اینو بارها عرض کردیم. دنیا فریب نمیده، ما فریب میخوریم. دنیا که فریبکار نیست. دنیا به چه کسی فقط روی خوش نشون داده، فقط ازدواج نشون داده، فقط عروسی نشون داده، فقط شادی نشون داده، فقط خوشی نشون داده؟ به چه کسی بوده که مثلا بیمارستان نشون نده، قبرستان نشون نده، مرگ و میر نشون نده، مریضی نشون نده؟ اگر عروسی نشون داد، عزارم نشون داد. اگر خوشی نشون داد، ناخوشی هم نشون داد. سلامتی نشون داد، مرض هم نشون داد. خیلی صادق دنیا، چقدر تابلوی صحیح عالی خدا ترسیم کرده. میگه ببین اینجا به این ختم نمیشه. اگه بهار رو دیدی، پاییزش هم در پیشه. به تعداد هر بهار و تابستان یک پاییز و زمستان نشان داده دیگه. حسن تو دائم بر این قرار نماند. ناپایداریشو نشون داده، ضعف‌هاشو نشون داده، نقصان‌هاشو نشون داده، ناخوشی‌هاشو فراوان نشون داده، هم در خودت، هم در عزیزان، هم در دیگران. خیلی تابلوی صادقیه. یه وقتی اولین جلسه ای که ما یک درس حکمتی، یک کتابی رو پیش یکی از اساتیدمون میخوندیم، تو اولین جلسه ایشون کتاب رو باز کردن و یک شعری خوندن. شاید عرض کردم خدمت. وقتی خوندن گفتن من خودم اولین جلسه ای که این کتاب رو پیش استادمون میخوندم این شعر رو ایشون خوند اون وقت، و اون وقت من جوان بودم و سر روم مشکی بود موهامو، نمیفهمیدم ایشون چی میگه. بعد الان میفهمم، شعر رو میفهم، چون جالب بود برام شعر رو یادداشت کردم، کنار کتاب یادداشت کرده بودن شعر رو، ما هم چون برامون جالب بود یادداشت کردیم، ولی اون زمان نمیفهمیدیم ایشون چی میگن، الان میفهمیم. شعر این بود: جوانی چنین گفت روزی به پیری، که چون است با پیریت زندگانی؟ بگفتا در این چیست؟ امریست مبهم که معنی به جز وقت پیری ندانی. متاعی که من رایگان دادم از دست، تو گرمی توانی مده رایگانی. جوانی نگه دار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. جوانی نگه دار، جوانی رو میشه نگه داشت؟ خودش میگه نماند در این خانه استخوانی. خصلت جوانی، خصلت جوانی مهمترینش اگه گفتین چیه؟ دل نبستن به دنیا. چه خصلت بزرگیه این. الان بیان تو یک جمعی بگن که سمت سیستان و بلوچستان شلوغ شده و داعش ریخته و اغتشاشات بدی شده و کشتن و دادم اینا، وضع خطرناکی هم هست، کیا حاضرن بریم اونجا؟ ها احتمال مرگ و کشته شدنش هم زیاده. توی جمع جوانای 17 18 تا 25 و 6 بگن، از 100 تا ممکنه 70 تا 80 تاشون پاشن بگن با ما میریم. همینه تو یک جمع میان سالای حدود 35 تا 45 بگن، 50 تا ممکن 40 تا 40 تا بگن، شاید کمتر. تو جا افتاده های 50 به بالا بگن 10 تا هم نمیرن. این شکلیه دیگه، تن زده اندر زمین چنگال ها، هرچه میگذره بیشتر میشه. رهاترن جوان ها، میگه اینو نگه دار، وگرنه شما بخواین نخواین پوستتون چروک میشه، زیباییتون از دست کم کم میدین، موتون سفید میشه، توانتون کم میشه. کیه که اینجوری نشد؟ ابتدای همین نام است. حضرت امیر میفهمد من علی تسلیم روزگارم، من الوالد الفان. تعابیرش این شاید قشنگه، بزنید بخونم براتون: المقر للزمان. کجا من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر. از یک پدر فانی که اقرار دارد به اینکه زمان مقهورش کرده. زمان قاهره بر امیرالمومنین، مقهورش دیگه، پیر شد به حسب ظاهر بر جسم امیرالمومنین زمان قاهر، عمرش طی می شود. اینجوری نیست بگه من زمان برم نگذره. المستسلم للدهر، تسلیم نسبت به زمان. الزام للدنیا، پدری که مذمت میکند دنیا را. الساکن مساکن الموت، پدری که ساکن خانه های مردگان است. یعنی چون در روایت داره که اذا بلغت ستین سنه، این نامه رو حضرت در بازگشت از صفین نوشتن، یعنی عمرشون حدود 61-62 بوده این حدود. و در روایت هم داریم که وقتی که به 60 رسیدی، اذا بلغت ستین سنتن فحسب نفسک من الموتا، دیگه خودت رو از مرده ها حساب کن، یعنی بگو خانه من توی بهشت رضا علیه السلام، نه تو خیابون دانشگاه. و زائنه، البته این ساکن مساکن الموتا رو بعضی ها گفتن مساکن موتا، یعنی اصلا دنیا. از زائنه انها غدن، زعن با تازا و این یعنی کوچ کردن، کسی که فردا از این دنیا کوچ میکند. الى المولود المعمل ما لا یدرک، السالک سبیل من هلک، غرز الاسقام و رهینت الایام. خب دیگه حالا بینش کار نداریم. پس اون وقت حالا تا حالا از این نامه چی فهمیدیم؟ این فهمیدیم که یکی از وظایف پدرها نسبت به فرزندها نوشتن نامه است. نامه خیلی اثر تربیتی فوق‌العاده‌ای داره و خصوصا در بزنگاه ها کمترین اثر رو گفتیم، صحبت شفاهی داره. خب اون وقت حضرت می فهمن که دنیا خودش نعت کرده، خودش رو توصیف کرده، خیلی روشن توصیف کرده. نعت هیه لکه عن نفسها و تکشفت لکه عن مساویها، از مشکلاتش، از بدیهاش، از ناگواریهاش پرده برداری کرده، هیچ جای رو پرده ننداخته که شما فریب بخوریم. خیلی فضای صادق روشن عالی خدا ارائه داده، تابلوی بسیار خوب. خب فإنما اهلها کلاب عاویه و سباع زاریه. نکنه تو اهل دنیا باشی؟ چرا؟ به خاطر اینکه اهل دنیا سگهای پارس کن و درنده های به اصطلاح زاری، اونم یعنی شکارچی، چنگال زن، اینطوریه. یهر رو بعضها علا بعض و یأکل، بعضی بعضی به بعضی دیگه حمله میکنن و نیش میزنن، میگزن هم دیگه رو. و یأکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها، این شکلی از زورشون به هم برسه، اون یکی اون که میخوره، کبیرش قاهر میشه بر صغیرش. نعم معلقه، یا چارپایانی هستن که بسته شدن یک جا. و اخرى مهمله، یه دم حیواناتی رها اهل دنیا. قد اضلت عقولها و رکبت مجهولها، که کجا رفت؟ سلامت خدمت خدمت رفت. این تو پیدا کنم. فهمیدن که عقلهاشون رو کور کردن و راهشون رو به ضلالت بردن و
you down.
و اخرى مهملتون قد ازلت عقولها و رکبت مجهولها سروح آهت به واد وعس لیس لها راع. یک حیوانات رها شده ای که چوپانی ندارن که اونها رو اقامه کنه، به راه درستی ببره، ولا مسیمن یسیمها، یک کسی که اونها رو به اصطلاح صائمه، یعنی ببره به چراگاه. یکی زیند لونر ببره چه سلکت به هم دنیا طریق الاما و اخذت به ابصار هم عن منار الهدا فتاهو فی حیرتها و غرقو فی نعمتها. دنیا اونها رو سیر داده در راه کوری و چشمهاشون رو روبوده از اینکه نشانه های روشن هدایت را ببینند. فتاهو فی حیرتها، در حیرت سرگردانند، حیرت مضاعف، خود دنیا حیرت، اینا هم متحیر در این حیرتند. و غرقو فی نعمتها، خیلی نکته مهمی ها. ببین شما اول سوره بقره که از منافقین یاد میکنن، خدا چند تا عبارت میفهمد که و من الناس میفهمد که اینا این شکلی هن که من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. بعد یخادعون الله و رسوله، یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا، خودشون رو دارن فریب میدن. یک، ما یشعرون، نمی فهمن. دو، شعور نداره. شعور از شعر میاد که شعور یعنی دیدن امور ریز، کسی که مو رو میبینه درک دقیق داره، درک دقیق که ندارن. بعد فی قلوبهم مرض، در قلبشون مرض رخنه کرده. قلب کارش چیه؟ دو تا کار داره، باز یکیش ادراک، اینا رو داشته باشین. حالا فزادهم الله مرضا، مرضش بیشتر میشه، درکش یعنی هی کمتر میشه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. باز دوباره و ما یشعرون، یخدعون انفسهم مثلا، و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض، دستگاه ادراکشون مختله، دستگاه ادراکی حقیقیشون، ذهنشون کار میکنه، قلبشون، ادراک دقیقشون کار میکنه. باز بدتر میشه، باز ولکن لا یشعرون. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. باز وقتی که میگن ایمان بیارین، میگن که ما مثل سفها، مثل آدم احمق بیایم پشت سر این آقا را بیفتیم. الا انهم هم السفها سفیهن ولكن لا يعلمون. هی لا يعلمون، سفیه، خود اکننده با خود، لا يشعرون. یه نکته مهمی رو خدا میفهمد ها، کسی که راه خطا رو طی کنه، کم کم اون هی ادراک حقیقیش ضعیف میشه. ممکنه مثلا از ارشد به دکترا بره، از آیت الله فلان به آیت الله عظما بره، اینا رو که میگم از باب علم ظاهری، ولی داره در صفاحت هی عمق نفهمیش بیشتر میشه، درک حقیقیش کمتر میشه. این شکلی ذهن فعاله، قلب هی داره نفهمتر میشه. به طوری که دقیق ترین کارها و نقشه ها رو میکشه تا خودشو بدبخت تر کنه. این گویی فطرتش خراب میشه دیگه، فطرت اون از اینجا از حیث فطرتش رو از حیث ادراکی هی تذکر میده، میگه واقعا بیشعور میشه دیگه، نمیفهمه، خیلی چیزا رو نمیفهمه. اون وقت مثلا فرض بفهمید که حاضر با یهود پیمان ببنده، یا یهود حاضر با کفار پیمان ببنده، با پیغمبر نه، پیغمبری که میداند مراعات حالش رو میکنه، میدونه شرافت داره، میدونه باش به خوب برخورد میکنه، با هم تو مدینه دارن زندگی میکنن، یک سوی از جانب این شخص و یارانش به اونا نرسیده. سه تا قبیله بودن، بنی قریظه و قینقاع و بنی نظیر. و یقول للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، میگه اینا راهشون بهتره، راه کفر و شرک رو که همه انبیا آمدن، مهمترین چیزی که گفتن همین شرک. به مشرک میگه از موحد بهتر مسیرش، سالمتره. چیز عجیبی نمیشه گفت که مشرک که بهتره که از یهودی. بعد علیه اونا هم دست شدن با پیغمبر، که میداند اون بیاد سر کار به اینا هم رحم نمیکنه. یه مخالفی داشت رضا خان به نام مرحوم آیت الله لنکرانی، ایشون ملتفت شد که یک نقشه، رضا خان اول انگلیسا آمدن آوردنش رو کار دیگه، بعد با انگلیسا بعد شد رفت سراغ آلمانیا که با آلمان اونجا تقریبا اتحادی بست و اینها، که بعدم بعد از جنگ کنارش گذاشت. این مرحوم آیت الله لنکرانی بهش خبر داده بودن که قرار انگلیس ها یک نفر رو به صورت کودتا بیارن که این فرد یهودیه، و بعد رضا خان رو بذاره کنار. دشمن رضا خان بود، به رضا خان خبر داد که این یهودی رو میخوان بزن سر کار، که رضا خان اون فرد رو قلقم هم کرد، یاد میکرد از ایشون که این دشمن نجیب ما. رضا شان میگفت دشمن نجیب. حالا کدوم عقله که مثلا علیه مملکت خودش جاسوسی کنه؟ عده زیادی از افراد کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر رو به کشتن و به بیچارگی بده که مثلا 100,000 دلار پول بگیره، واقعا فطرت خراب میشه، اصلا عقل دیگه نمیکشه که تا کجا به چه قیمتی شما داری تو اطلاعات وقتی که جاسوسی میکنی. قالوا انما نحن مسلمون، که خوب کار دارم میکنم. این شکلی آدم باید مراقب این فضای عمل خودش باشه، چون عمل میدهد علم یا میدهد جهل، یا شعور میزاید یا بیشعوری. اصل فهم با عمل ایجاد میشه، اون فهمای ابتدایی که فهم ذهنی که خیلی چیزی نیستش که، مهمه، ولی اصل وجود شما با فهمهای سنجیده میشه که با عملتون به دست میاد. توجه فهمیدین؟ و اینه فهمهای ذهنی با یک آلزایمری میره. مرحوم علامه طباطبایی این اواخر عمر شریفشون اسم نزدیکترین نزدیکانشون رو یادشون رفته بود، و تا آخرین لحظات دستورات و از کاری که استادشون آقای قاضی گفته بودن میگفت، یادش نرفته، یادش نمیره اون دیگه، چون مال ذهنش نیست، مال قلبش. درجه فهمیدی؟ مسئله مهمیه. اون علم حقیقی اون علمیه که با عمل به وجود میاد. و تقوا الله و یعلمکم الله. با تقوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرقان جنسش از علم دیگه، میفهمه در ریزترین موقعیت ها درک داره، نمی لغزه. هر کاری نمی کنه، ولو اون که کسی که ازش چیزی رو طلب میکنه به ظاهر مذهبی باشه، توجیه مذهبی بکنه، بگه برو فلان فرد رو مثلا قلع و غم کن بیا، نمی کنه. من قرار هر کاری آدم انجام بده، یعنی می فهمه و انجام نمیده. بگذاریم. و اخذت به ابصارهم، اصلا چشمشون منار است، بسیار روشنه، هدایت نمیبینه دیگه، نمیتونه ببینه. اونجا هم کور محشور میشه. میگه همونطور که تو دنیا رد میشد، مسجد بود، حسینیه بود، نمیدید، ولی تا مثلا فرض بفهمد که فلان سایت بود خوب میدید، خوب وقت میذاشت. این شکله. اینجا نمیبینه، اونجا هم خب نمیبینه. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. یه وقتی که اینجا شوق داره به خیلی کارها، شوق نداره به خیلی کارها، کراهت داره، حال نداره، ای این امام جماعت چقدر طول میده، زودتر تمام کن راحت شیم دیگه. اونت. ولی اگه مثلا فرض کنید که فوتبال و تحلیل فوتبال هر چی دیگه، خسته نمیشد. این شکلی. این که بیم قلب را از خدا بخواید خدا هدایت کنه، همینه دیگه. اونی که هزار رکعت نماز میخونه یک حالی داره که هزار رکعت نماز میخونه. توجه فهمیدی؟ چرا ما نمیخونیم؟ چون اون اشتیاق رو نداریم. یکی از کارهای قلب همینه. توجه فهمیدی؟ به زور بخوای منعش کنی نمیشه، فرار میکنه، فرار میکنه از جمعی که ما مشتاقیم توش باشیم، جمع بگو و بخند و کیف و لذت و مثل اینکه تو قفس نگرش داشته. این شکلی دیگه. حال آدم باید بخواد از خدا، حال توجه که خوش باشه با امور معنوی ملکوتی دیگه. برش تحمیل نیست، بگم وظیفت انجام بدی، اونجوری میشه. امیرالمومنین فهمید اگر بهشتی نبود و جهنمی نبود، علی همون عبادتی رو میکرد که الان داره میکنه. نه وعده‌ای بود و نه وعیدی. بعد از مرگ همه به فرض پوچ میشدیم. این شکلی حال بندگی. یعنی میگه اصلا چی کار دیگه میخواد، دیگه چی کار کنه آدم، کارهای دیگه به چه دردی خورد؟ آجر رو آجر اضافه کردن. خب بله، این اغتشاشات یه سبب خیری هم شد و اونم غربال بود. خیلی ها غربال شدن، بعضی ها میگفتن که این مسئله از زمانی که اینجور شده، بعضی از این مثلا فامیلای و آشناهایی که داشتیم زیاد شنیدیم اینا رو، حجابشون دیگه برداشتن. خوبه، اشکال نداره که تا مشخص بشه که حجابی که عادتی بوده، حجابی که سنتی سر مامانش بوده، حالا سر خودش هم هست، خیلی هم بهش دل نبسته، قصد قربت هم نمی کنه، همینجور بیریشه بود به قول اونا. یه بنده خدای گفتم ریشاش زده بود، بعد گفتن چه ریشات زده، گفت از وقتی که ریشای بیریشه در آمد من ترجیح دادم که ریشه هم بزنم. اونی که چادرش این شکلی بود، یک عنصر که عمل ایمانی انجام بده نبود، که باید غربال می شد که کیا عمل عبادی دارن انجام میدن و پای این عبادت هستند، ولو بلغ ما بلغ، هرچی می خواد بشه بشه، بزننش تو کوچه، مسخرش کنن تو مدرسه، همکلاسی ها بهش طعنه بزنن، سنگین بهش نگاه کنن، تحقیرش کنن، لبخند بهش بزنن، اینا مؤمنن دیگه. مؤمنی که با یک دوتا تحقیر و لبخند و سرزنش و اینا بره که مؤمن نبود که. مؤمن کل جبل راسخ، المؤمن کل جبل راسخ، لا تحرک العواصف، تند بادها مؤمن رو نمی لرزونه که. کوه رو مگه همه بادهای زمین جمع بشن مگه میتونن دماوند رو بکنن از جا؟ مؤمن مثل کوه استوار، بلکه استوارتر از کوه. امیر المؤمن فرمودن تزول الجبال ولا تزول، کوه ها بلرزن تو نلرز. تا این غربال صورت بگیره، این خانمای متدین مثل کوه استوار بشن در مسیر حقشون. یا هر وقت یه خانومی داره چادر سرش میکنه که بیاد از خونه بیرون، باید قصد قربت کنه، داره عبادت انجام میده. خدای برای رسیدن به تو چادر سرم میکنه، قربتن الالله. کم چیزیه تو تابستان کسی دلش میخواد راحت باشه، به قول اون افراد باد بخوره تو ماش، هر کسی دوست داره. این که داره این کار رو داره مجاهده میکنه، خیلی نزد خدا ارزشمنده. بعد خدا رو شاکر باشن خانمایی که نعمت چادر رو دارن، سجده شکر کنن که خداوند بهشون اعتنا کرده، رو کرده، علاقه دارن به این کار. جهاد همینه دیگه. جهاد حسنش تو چیه؟ توش اینه که مشقت داره، کاری که مخالف نفسه ولی برای خدا انجام میداد. این شکله. حالا غرض این که داشتیم این عرض میکردیم که غرق در لذتن، ابصارشون رو از دست دادن، نمیتونن ببینن. فتاهو فی حیرتها و غرقو فی نعمتها، در نعمت قلیل دنیا غرق شدن، در یه دنیا طلب در یه استکان آب غرق شده بیچاره بدبخت. چون قرآن میفهمد قل متاع الدنیا قلیل، به چشم کوچک یک مورچه خیلی بزرگ میاد یه لیوان آب. در خانه مور شبنمی طوفان است. وقتی که انسان بزرگ میشه میبینه خودش از دنیا بزرگتره، یک انسان از کل دنیا بزرگتره. و غرقو غرق شدن تو استکان آب، فی نعمت ها و اتخذوها ربن فلعبت بهم و لعبو بها، دنیا رو خدای خودشون گرفتن، دنیا با اونا بازی میکنه، اونا هم با دنیا بازی میکنن. و نسو ما وراءها، و پشت سر دنیا را که حقیقت اونجاست فراموش کردن. وراء یعنی آن چیزی که پنهان است، فاحاته کرده دنیا را آخرت ولی پنهان. بعد این که عرض کردم من دیشب ندیده بودم این، یعنی خونده بودم این کلام شریف رو ولی خاطرم نبود قبل و بعدش، گفتم احتمالاً این راجع به مسائل مادیه، قبل و بعدش هم همین رو نشون میده. خب حالا که اینجور شد رویدن، یه کمی صبر کن. یسفر الظلام، تاریکی کنار میشه، خورشید میدمد دیگه. که انقد وردت الازعان یوشکو من اسرع ان یلحق، گویی که کوچ کننده ها رسیدن. و همونطور امید می رود که کسی که سرعت گرفته ملحق بشود. و علم، حالا بعد میگن حضرت حالا که این طوره، وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَتِيَّتُهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ فَإِنْ كَانَ وَاقِفًا، کسی که سوار مرکب شب و روز شده، شما تو ماشین خواب باشین، تو اتوبوس خوابیدین، تو قطار خوابیدین، اون داره شما رو میبره، گرچه شما نشستین واقفین حرکت نمی کنین. کسی که بر مرکب شب و روزی سوار میشه که یک ثانیهش درنگ نمی کنه، تمام میشه سفرش دیگه. اون شب و روز، اون زمان، اون رو سیر میده و تمام میکنه مهلتش رو، گرچه که راهی رو نرفته باشه، ایستاده باشه. بعد میفهمد حالا وعلم یقیناً انک لن تبلغ عملک، یقین داشته باش که به آرزوت نمیرسی، چون آرزو تمامی نداره. این منظور آرزوی دنیاییه. و ان تعد و لن تعد و اجلک، نمیتونی هم پشت پا بزنی اجل و تأخیر بندازی، نه به آرزو میرسی نه اجل رو میتونی تغییر بدی. و انک فی سبیل من کان قبلک فخفز فی طلب، تو هم راه گذشتگانی را که مرحوم آقای فلان، مرحوم خانم فلان، مرحوم فلانی رو تو هم داری همون راه رو میری دیگه. مگه تو راه کسانی رو میری که حی لایموت بودن؟ پس فخفز فی طلب، در طلب دنیا یکم پایین، صدا تو پایین بیار، همه تو پایین بیار، به اندازه کفایت. و اجمل فی المکتسب، در کسب و کار سعی کن راه نیکوی را طی کنی، تو خوب راه بدی را طی کنی و یا راه خوبی را طی کنی، چه فرق نهایتش چه فرق داره؟ همون که روزی خودت هست میخوری، نبیشتر. پس سعی کن راه کسبت راه کسب معقول و حسنی باشه، جمیل باشه. فانه رب طلب قد جر الى حرب، چه بسا چقدر زیبا میفهمن یک جاهایی که انسان طلب میکنه، خود اون طلب موجب از دست رفتن و تلف میشه. حرب یعنی از دست رفتن، سلب مال میشه. بدو بدو میکنه که زودتر مثلا فرض کنیم که به اون کار که سود بیشتری داره برسه، بدتر همون تلاشش باعث محرومیتش از همون ظاهر مال میشه. یه بند خدایی داشت یه ساختمونی میساخت، خیلی ساختمون مفصلی بود، بعد دو طبقه هم داشت خلاف میساخت روش، از اقوام ما بودش. بعد یه وقتی من همون وقتی که داشت آهنا رو بالا میبرد و اینها طبقات رو اضافه، مثلا چهار طبقه مجاز بود، شش طبقه داشت میساخت، من به خدمت ایشون گفتم که خب این خلاف میسازه بعد مشکلی پیش نیاد؟ گفت ما یا علی میگیم میسازیم. اتفاقا شهرداری هم یه یا حسین گفت اون دو طبقه رو خراب کرد. این شکلی رب طلبن قد جر الى خربن و لیس کل طالبن به مرزوق. این طور نیست هر کی طلب میکنه حتما برسه و اون رزقی که میخواد بهش برسه. ولا کل مجملن به محروم. و این طور هم نیستش که کسی که میانه روی کرد، مختصر حرکت کرد، محروم بشه از رزق. و اکرم، خلاصه عزت، شرف، انسانیت، کرامت، طهارت نفس در نظرت باشه، روزی میرسد. و اکرم نفسک عن کل دنیت و انساقت که الى الرقائب. نفست رو گرامی تر از این بدار که به هر پستی بندازیش، گرچه اون پستی تو رو به یک امر مرغوبی برسانه. مثلا یه جا باید آدم عزتشو بده که از 100 نفر قرض بگیره تا مثلا یه ماشین مطلوبی بخره. میگه نفستو گرامی تر بدار، حیف نفستو. فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا. اون چیزی که از نفست میدی اگر دنیا رو در مقابلش بدن معادلش نیست. چقدر حضرت و دین کلن به ما میگه تو قیمتی تر از آنی هستی که فکر میکنی، خود تو ارزان نده. هیچ انسانی که گفت انسان مدارم من و انسان محورم و هیچ دینی اینقدر که برای انسان ارزش و کرامت و اون قیمت قائل شده به گرد پای اسلام نمیرسه. خیلی حرفه. انسان محورای پوچ میگن که خب چیه انسان؟ این که مثلا بتونه این زمین رو تصرف کنه دیگه، نه منظومه شمسی رو. قرآن چی میفهمد؟ میگه کل نظام کیهانی ساجد و خاضعن در مقابل تو. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون. خیلی عجیبه این که خداوند فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفتن، بعد ملائک اونجا در مقابل این مسئله گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که منظورشون حضرت آدم نبود. که ملائک اگر مقصود شخص شخیص حضرت آدم بود که این نداشت، سوال این بود که چرا این فرد؟ درسته؟ چون حضرت آدم معصوم که خب معلومی که فساد نمی کنه که، درسته؟ ضمن این که اگر یک شخص باشه میگن چرا این شخص، اونا که راجب حضرت آدم قضاوت نکردن، که اگه قضاوت کرده بودن غلط بود این قضاوت و خدا هم باید میفهمون دریافت شما غلط هست، اشتباه کردین. دلگه خدا نگفت شما اشتباه کنین، درست میگن، خدا هم تایید کرده، سکوت کرده در مقابل این، میگه این هست ولی چیزای دیگه ای هم هست. اینی اعلم و مالا تعلم، پس معلوم میشه که این خلافت مال شخص حضرت آدم نیست، مال هر کسی که این راه را طی کنه. خب دیگران طی نکردن، یه تعدادی طی کردن. از کجا معلوم که بعضی از غیر معصومین مسجود ملائک نباشن؟ توجه فهم بدیم؟ ما دلیلی نداریم که مثلا حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب مسجود ملائک نباشه، خلیفه نباشه، صفات اون مستخلف رو داره به اندازه خودش. تجرب به این معناست دیگه. همینطور دیگر از اولیاء کملی که در این کلاس ختمی مرتبتی البته رشد کرده باشه، خیلی هاشون ممکن مسجود ملائک باشه. راجب از علامه طباطبایی بعضی از اهل معرفت گفتن که حواستون باشه علامه طباطبایی رو ملائک بدون وضو نامشو به زبان نمیارن. میشوخی علامه طباطبایی؟ علامه طباطبایی چه بسایشون مسجود برخی از ملائک قطعا هستن، حالا مسجود همه ملائک باشن یا نه نمیدونم. تو اگر چیزی از نفست بخوای ببخشی، چون با هر خواستنی شما در این نفس خرج میکنه، هیچ چیزی به دست نخواهی آورد که معادلش باشه، گرچه کل دنیا باشه. ولا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، بنده دیگری مباش. این بنده که خب هر که نمیره بنده بشه، بگه من از این به بعد بنده شدم و تو مالک من باش، منظورشون چیه؟ همین، تو در وقتی که نسبت به کسی کرنشی میکنی برای اموری میشه بنده دی به همون مقدار. و ما خیرون یا و ما خیر و خیرن لا ینال الا بشر الا بشرن و یسرن لا ینال الا بعسر، و اون خیری خیر نخواهد بود که از راه غیر صحیح حاصل بشه. ما وفر در روایت حضرت ابو عبدالله، ما وفر من وفر بالاسم، کسی که با گناه به یک چیزی رسید، با خطا به یک چیزی رسید، پیروز نشد، مغلوب هیتلر مغلوب شد نه غالب. چنگیز مغلوب شد. ما وفر من وفر بالاثم والغالب بالشر مغلوب، کسی که با گناه پیروز شد به پیروزی نرسیده، و کسی که به وسیله شر غالب شد در حقیقت مغلوبه، شکست خورده است نه غالب. بزرگترین شکست خورده های عالم فرعون، نمرود، هیتلر، شکست هایی خوردن که کمرشون رو میشکنه، هیچ شکستی به اندازه اون نیست. به همین میزان بزرگترین پیروز های عالم، گاهی وقتا خداوند این پیروزی و شکست رو تو همین دنیا هم نشون میده. خب ببین الان اسم این فرمان فرمایان شاهنشاهان چند تاشون مونده؟ اگر مونده هم به توفلن مونده. این شکلیه وقتی که حضرت سجاد علیه السلام گفتن خب شما شکست خوردین، گفت بذار وقت اذان بشه ببین کی شکست خورد. بالای معزنه تو همین دستگاه دشمنی که ما رو به خاک و خون کشید اسم کیو میبرن؟ بابای اون یا بابای من؟ هدف اون یا هدف من؟ هدف اون محوش بود دیگه. مسیر او یا مسیر من؟ و یا که انتوجف بکه متایا متایت تمع، مبادا که سوار مرکب تمع بشی، چون مرکب تمع خیلی سریع و سیره. توجف یعنی تسرع، خیلی سریع مرکب تمع تو رو ببره به کجا؟ فتورده که مناهل الحلکه، بندازد توی آبشخور هلاکت. و این استطاعت، پس بحث چیه؟ کنترل طمع، عزت، شرافت، انسانیت، به دنیا، به مال، به بهره های این سوی نفروختن. و این استطاعت الله یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل. اینم تکمله اون بحث بود دیگه. اگر تونستی که برای امور دنیایی به کسی رو نزنی، این کار رو انجام بده. مگر عرض کردم سبب کاری باشه، توجه فهمیده؟ فانک مدرکون قسمک و آخذون سهمک الاخر. خب البته ادامهش هم لطیفه، ولی خب دیگه کفایت میکنه. این فرمایشات چون برای ما لازمه، تذکراتش در ماه مبارک هم ماه یه مقداری گذشتن از رغبت‌های دنیایی دیگه. شما حلال رو بر خودتون حرام میکنید، مکروه و اینا که نیستش، خوردن و آشامیدن. درجه فهم؟ مثل حج، تو حج هم که آدم میره وقتی که محرم میشه یک حلال‌هایی رو بر خودش حرام میکنه به امر پروردگار. خداوند بفهمد مثلا اینا حلال، ولی الان بگذر. چرا؟ چون تو الان با من خلوت کردی. همونطور که شما خوردن که اشکالی نداره، ولی سر کلاس باشین دارین چیزی میخورین، معلم میگه اون چیه داری میخوری؟ بذارش. درسته؟ شما میتونی بگیم مگه من جرمی کردم؟ مگه خوردن جرمه؟ حرام شرعیه؟ نه. حرام عرفیه؟ نه. حرام قانونیه؟ نه. بده؟ نه. در این فضا جاش نیست. اینجا حریمی داره که این حریم براش این کار شایسته نیست. همه کارها که بحث حرام شرعی و اینا نیستش که. آیا شایسته مؤمنم هست یا نه؟ آیا کسی میخواد راه ایمان رو طی کنه؟ حج و صیام دو تا از یک جهت به هم شبیه هن، که میگه یک سری چیزهایی هستش که در حال عادی ممکنه مستحب هم باشه، آدم مثلا واجب هم باشه. خوردن کلن واجبه دیگه، اعتصاب غذا که آدم بمیره حرامه دیگه، یا مریض بشه، چون ضرر به نفسه دیگه، امانت رو خراب کردنه. منتها اینجا این مسئله رو داره، میگه که شما با این که این در فی نفسه مباح است، در بعضی مواقع مستحب یا ممکنه واجب هم باشه، شما الان کنار بذار، حضور و مراقبت رو با من بیشتر کن، دست از مرغوب هایی که داری بردار تا به رغبتی برتر برسی. الان جاشه دیگه، این حرفا جاش همین جاست دیگه، چون بزرگترین رقابت ما به همین مال دیگه، از میل میاد دیگه، میل داره آدم بهش، به پولش، به خونش، به زمینش، به ماشینش، به امکاناتش. زین للناس حب الشهوات، اصلا تعبیری که قرآن داره تعبیر عجیبیه، میگه دیوونشون کرده. حب الشهوات من النساء من ال من النساء و البنین، بعضی هاشون انسان هست، و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، بعضی هاشون جماد هست، و الخیل المسومه حیوان، و الحرز گیاه. دنیا همینه دیگه، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان ها، تمام. بعد میگه زوین للناس حب شهوات، بعد میفهمد حب المشتهیات، اینا خواستنی هن. خواستن که نیستن که، اصلا اینقدر عاشق ایناست که سراپای وجودش گرفته، اینا خودشون شهوت شدن، شهوت مستره، در حالی که اینا مفعولن دیگه، حب چیزهای مرغوب، مثلا عقلش مسلوب شده، تمام وجودش رو پر کرده این خواستن ها، یک پارچه سراپا شده میل به این امور. مسلوب العقل و اراده شده، دیوونش کرد، واقعا دیوانش کرده. یه وقتی بند خدایی امکانات زیادی هم داشت، بچه هاش هم یکی پس از دیگری بدبخت و بیچاره. یه وقتی من بهش گفتم بذار اینا حداقل خیلی از اسرائیل تجلیل نکنن، باید خدا این اسرائیل رو خیر بده که آمد ما رو. خیلی وقتا اسرائیل کمک کننده به افراده، جانشو بگیره بگن خدا پدر مادر اسرائیل بیا، حال پدر مادر که نداره بنده، چون باتمه زده روی انبال، بچه خودش آرزوی مرگش میکنه. بیعقلی کجاست؟ نحوهی زندگی کن که بچه خودش از زنده بودنش بهره نبره، مرگش برای بچه ها بهتر باشه تا زندگیش. چقدر انسان خودش خفیف کنه، بیچاره کنه، که میگه عقلشونو میگیره اصلا این تمایل. خب بعد کجا میخوای؟ اتفاقا همون آقا میگه من همه اینا رو برای بچه ها میخوام. یه وقتی گفتم پس انشالله اسرائیل تقسیمه، چیز نگفتم انشالله، اسرائیل تقسیم میکنه، شما جمع کن، اونا هم ناراحت بشن، با قدوم اسرائیل رو مثلا گرامی بشوره. بیچارگی دیگه. الان وقت کندنه دیگه، الان آدم نکنه کی بکنه؟ حالا دنیای هر کسی هم یه چیزی، یکی ماله، خب من که مال ندارم خب دنیام شاید یه چیز دیگه باشه، شاید منم که مال ندارم دنیام همون یه مثقال مالیه که دارم. تجربه فهمیدی؟ معلوم نیستش که این مسائل که گفته میشه که مال ثروتمند نیست، اهل دنیا ممکنه جمع کثیرشون فقرا باشن، بدبخت بیچاره، ولی همه هم مقامش رسیدن به مالیه که به قول امیرالمومنین فإنه مدرک طالب مالا یدرک، مؤمل مالا یدرک، عمل، همش عملو داره، عمل یعنی آرزو، آرزوی رسیدن به دنیا رو داره، آخرش هم میمیره به دنیا هم نمیرسه، این میشه دنیا طلب، دنیا طلب فقیر بیچاره. اهل دنیا اینه، یه وقت اشتباه نشه آدم فکر کنه ثروتمندا اهل دنیا هم، فقیرا اهل آخرت هم، ترجمه فهمیدی؟ نه، این شکلی نه. اونی که فکر و ذکرش دنیاست در نتیجه عمل دنیایی انجام میده، تو عملم نشون میده، اهل دنیاست اونی هم که فکر و ذکرش آخرت، مطابق همونم عمل میکنه، اون اهل آخرت. دنبال اینه که چجوری سرمایه کسب کنه برای آخرتش، بهش میگم فلانجا کار خیره، میگه منم هستم، خیلی جا نمیگن، خودش اصلا پیش قدم میشه بیایم این فلان کار رو بکنیم. همین آقای اینه که این چیه؟ خیابون هاشمی نژاد چیه؟ محبان و رضا زدن چند تا آدم خیرین، یعنی کی؟ حالا توشون بعضیشون من چون میشناختمشون معلم بودن، ثروتی هم نداشتن، معلم های بازنشسته، بعضیشون هم ثروتمند، اینا اهل آخرت بودن دیگه، یعنی دغدغه این رو داشتن که خب حالا یه کاری بکنن دیگه. عکساشون رو زدن، خودشون رفتن، عکس بقیه هم هست که مردن. توجه فهمیدین؟ اون حکایتی که جناب عطار تعریف میکنه که اون فردی که در خواب پدرش رو دید مثل موش شده، پدرش مرده بود، چنان چهره کریه و نفرت انگیزی داشت، اصلا پا پس کشید، ناراحت شد، نفرت ایجاد شد از پدرش. بعد دید این پدر داره که مثل موش شده داره میگرده دوره گودالی و گریه میکنه. پدر تو چی شدی؟ اینجوری شدی؟ اینجا کجاست؟ ما که برات یک مقبره خیلی خوبی ساختیم اینجا تو کنار گودال. گفت من و هر کسی که دنیا طلب باشه این شکلی محشور میشه، روز قیامت هم همینطور خاک بر سر خودش میریزه. یادت یک کیسه طلایی داشتم که هیچ جا از خودم جدا نمی کردم فلان؟ گو آره. هر بعد از اینکه تو مردی ما خیلی دنبالش گشتیم، هر جا گشتیم پیداش نکردیم. گفت بیا اینجا نگاه کن، ته یک گودال اون کیسه افتاده بود. اونم داشت دور گودال میچرخید و گریه میکرد. اینجا باید آدم چهره باطن خودش رو جلا ببخشه. یا به سمت حیوانات داریم، ما مثل یک چی هستیم؟ مثل یک سری مجسمه ساز، یک تیکه سنگ به همون دادن داریم میتراشیم حقیقت خودمون رو با اعمالمون، با قلم اعمال و حالات و اعتقاداتمون داریم شکل واقعی خودمون رو میتراشیم. یا موش، یا گرگ، یا خوک، یا فرشته، یا فوق فرشته. این تا ببین آدم چی داره میتراشه. ما همه حجاریم، سنگ تراش. جاش همینجاست که دیگه آدم انشالله یه مقداری از اون تمایلاتش رو ارتقا بده، میلهاش رو آسمانی تر بکنه. خوشا به اونایی که میلشون به محبوبشونه، چشم میکشن که ماه مبارک بیاد، چشم میکشن که سحر برسه. خدا انشاءالله به همه ما شرح صدر بده انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یه نکته ای عرض کنم، کم ارزش ترین قسمت جلسه، این یادم رفت چون الان دوستان بزرگ شدن بلند شدن، از کم ارزش ترین قسمت جلسه قسمت صحبت جلسه است، با ارزش ترین قسمتش قسمت قرآنش. شما آمدین یک چیزی کسب کنین دیگه، قسمت توسلش، قسمت دعا، اتصال با خدا. اگر کسی کار الزامی نداره وعده‌ای نداره از دست بده خودش محروم میشه. توجه فرمودین؟ چون اصلا همه این حرفا باید به اینجا منتهی بشه که ما به خدا شوقمون بیشتر بشه دیگه، میل به دعا پیدا کنیم، میل به استماع قرآن، قرائت قرآن، توسل به اهل بیت، یا نه؟ درسته؟ حالا تو رو دروازه کسی نمونه، کار داره کسی میخواد بره بره، ولی زیبنده کسی که حرف درش اثر کرد، نه مستمع بود و پاشد رفت، اینه که مطابقش حال و مطابق اون عمل ایجاد بشه در وجود آدم. گاهی وقت آدم حالا نسبت به هیچ کدوم از سروران هیچ قضاوتی کسی نباید بکنه، توجه فرمودید؟ ممکنه کار دارن، ممکنه اصلا کمر درد گرفته نمیتونه بشینه، باید پاشه برای قدم بزنه، اما اون طرف هم خود آدم اینو ملتفت باشه که یک بهره زیادی رو از دست میده وقتی که دعا و قرآن و توسل رو بلند بشه، جدای از این که اگر یه وقتی این کار موجب هتک حرمت باشه، بعید نیست اصلا حرام باشه که افراد مثلا فرض بفرمایید که یه جایی مثلا حالا میخوان قرآن بخونن همه بلند شن، اه ترجمه این چه رسم ادبیه با قرآن؟ اینطور اینو باید حتما، حیفه که شما بهرتون رو از دست بدین. اگر کسی کاری نداره، الزامی نداره، مشکلی نداره، قسمت اصلیشه. همه اینایی که تا حالا بود اگه گفتین چی بود؟ آفتاب لگن و مثلا یه سالاد بود مثلا. اصل اون که شما رو تقویت میکنه اتصال قلبیتونه که دعا دعا مخ العباده، از دعا مخل عباده. این دعای ابو حمزه رو ببینید چی میگه، چه حالی ایجاد میشه. خدا میفهمد کسی که به دعا بی‌اعتنایی بکنه منم بهش بی‌اعتنام. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. حتی این آیه دو تا تفسیر داره، یک تفسیرش هم نیکه هست، اگر دعای شما نبود خدا به شما اعتنا نمی کرد. کسی رو که دعا رو روگردانی میکنه خدا مستکبر نامیده. اگر کسی کاری نداره بشینه و با خدای خودش خلوت کنه، با اهل بیت علیهم السلام انس بگیره. یه وقتی بعضی از این آقایون طلبه ها یا دیگران، حالا کار فقط طلبه هم نه، گفتن که نماز مختصر کنیم بریم مطالعه کنیم، یا نماز شب مثلا نخونیم که به درسمون برسیم. این چه درسیه که میخواد عباده؟ اصلا همه این درس رو برای چی میخونه آدم؟ همه درس برای چیه؟ همه علم برای چیه؟ این علم ذهنی ریخت انبان رو پر کرد؟ برای اینکه وصل با خدا ایجاد بشه. نماز نقطه اتصال با خداست، دعا نقطه اتصال با خداست. همش میخونیم که این نماز با کیفیت تر بشه. نماز بزنی که میخوای اونو بخونی؟ این شکلی. خدا موفقتون کنه انشاءالله.